بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یقینا یکی از بزرگترین بلاها و مصائب و بدبختی ها دوری از وجود مقدس پروردگار مهربان عالم قرآن مجید در آیات متعددی این دوری رو مطرح کرده پیامبران خدا و ائمه طاهرین هم به این بلای عظیم و مصیبت سنگین اشاره کردند. علت و سببش رو هم پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین ضعف ایمان، غفلت از قیامت و معصیت و گناه می دونن. هر مقدار که انسان از خدا فاصله داشته باشه، از عنایت خدا، فیوضات خدا، لطف خدا و رحمت خدا محرومه و بنابر قرآن مجید از خود حضرت حق هم مهجوره. درد این مهجوری و هجران هم در قیامت حس خواهد شد. انهم یومئذن عن ربهم لا محجوبون، اینان در قیامت از پروردگارشون محجوبن، یعنی در پرده ای قرار دارن، در حائلی قرار دارن که فیض بی نهایت حق و رحمت حق با بی نهایت بودنش به اونها نمیرسه و شامل حال اونها نمیشه. البته قرآن مجید میگه این گونه مردان و زنان این فاصله رو و این دوری رو و این مهجوریت رو و این محجوبیت رو با دست خودشون برای خودشون فراهم کردن و با دست خودشون تیشه به ریشه خیر دنیا و آخرت خودشون زدن و پروردگار عالم در این زمینه هیچ نقشی نداره. نه اهل اینه که ابتداعاً کسی رو از خودش برانه، از خودش دور کنه و از خودش محروم و محجوب و محجور کنه، بلکه اخلاق پروردگار اینه که فاصله بین بندگان و خودش رو برداره و اخلاقش اینه که بندگانش رو راهنمایی بکنه، دوچار بلای هجران، دوچار مصیبت محجوب شدن و دوچار بلای محرومیت نشن. فرستادن 124,000 پیغمبر، قرار دادن 12 امام، نازل کردن 114 کتاب به این خاطر بوده، به خاطر این بوده که فاصله برداشته بشه، دوری برداشته بشه، بلای محجوریت خاتمه پیدا بکنه و بندگانش از محجوب بودن نسبت به حضرت او در بیان. اگر عده زیادی از امتها دعوت خدا رو در 114 کتاب، دعوت پیغمبران رو، دعوت امامان رو قبول نکردن و در اون بلاها موندن، به اختیار خودشون قبول نکردن، به انتخاب خودشون قبول نکردن. شما اگر به آیات قرآن مجید که وضع اهل دوزخ رو بیان میکنه دقت کنید، میبینید روز قیامت چه پروردگار و چه بهشتیان و چه فرشتگان با دوزخیان که حرف میزنن، دوزخیان هیچ کدومشون نمیگن جهنمی شدن ما کار خدا بوده، هیچ کدومشون نمیگن جهنمی شدن ما اجباری بوده، بلکه همشون پاسخشون اینه که ما با اختیار خودمون، با انتخاب خودمون، آزادانه و بدون اجبار و بدون اینکه پروردگار نقشی در این زمینه داشته باشه، به عذاب مبتلا شدیم. یکی از پاسخهای اهل دوزخ به پرسش کنندگان در این آیه شریف مطرحه در سوره مبارکه تبارک، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر خود ما در دنیا دعوت خدا و انبیا رو شنیده بودیم، قبول کرده بودیم، پذیرفته بودیم، و اگر ما نسبت به خودمون و نسبت به جهان و نسبت به وظایف و مسئولیت ها اهل فکر بودیم، اهل اندیشه بودیم، عاقبت نگر بودیم، الان جزء اهل آتش دوزخ نبودیم. این مقدمه رو که عنایت فرمودید، حالا مسئله اینه که اگر کسی بخواد، این که میگم اگر کسی بخواد، حرف قرآن مجیده، چون همه اهل خواستن نیستن. خیلی ها رو دعوت میکنن به ایمان، به خدا، به قیامت، به کار مثبت، جواب میدن علاقه نداریم، نمیخوایم و برنامه نداریم قبول بکنیم و تا آخر عمرم به همین گونه میخوام بمونن. قرآن مجید میفرماید لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کسی که بخواد یه زندگی مستقیم، یه حیات پاک، یک دنیای پرخیر و یک آخرت آباد پیدا بکنه، روی حرف با اوست. اما اونی که خودش دلش نمیخواد، پروردگار کاریش نداره، انبیام کاریش ندارن، ائمه هم کاریش ندارن، چون بنا نداره خداوند به اجبار کسی رو به دایره دین بکش، بنا نداره به اجبار کسی رو به بهشت ببره، بنا نداره به اجبار فیوزاتش رو نصیب کسی بکنه که بگه غلط کردی نمیخوای، من فیضم رو به تو میدم، یا غلط کردی بهشتم رو نمیخوای، من به زور وادارت میکنم به اعمالی که تو رو شایسته بهشت بکنه. این رو پروردگار بنا نداره. در یکی از آیات سوره مبارکه بقره در قطعه آیت الکرسی هم کرارن خوندید لا اکراه فی الدین، از طرف خدا اجباری در دین نیست. چرا که اگر کسی رو مجبور به دینداری بکنن، با اسلحه، با تازیانه، با زندان، با زور، در حالی که باطنن نخواد دین رو، در حالی که باطنن عمل به دین رو نخواد، در حالی که باطنن خدا رو نخواد، این دین اجباری بنابر آیات قرآن هیچ پاداشی نداره. پاداش مال زمانیه که انسان در کمال آزادی دین رو بخواد و در کمال آزادی هم به دین عمل بکنه. این انسان واقعا لیاقت پاداش خدا رو داره، اما مجبور لیاقت پاداش خدا رو نداره. اگر در قرآن مجید دقت کرده باشید، خداوند کرارن با آیات متعددی به پیغمبر اکرم میگه انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، من تو رو مسلط بر مردم قرار ندادم که اینها رو به اجبار به دین بکشی. ما علی رسول الا البلاغ، پیام من رو به مردم برسان، مردم اگر قبول بکنن بردن و اگر قبول نکنن باختن، و حساب مردمم بر احدی نیست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. تو دنیا بنا نداره از کسی حساب کشی بکنه و سوال و جواب بکنه که چرا تو دیندار شدی یا چرا تو دیندار نشدی. لا اکراه فی الدین. خب بهشت رفتن بهشتیان به اختیار خودشونه، خدا حلشون نمیده، نه در دنیا نه در آخرت. دوزخ رفتن دوزخیان هم به انتخاب خودشونه، پروردگار کسی رو مجبور نمی کنه. آیه شریفه می فرماید لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر بخواین یه زندگی مستقیمی پیدا بکنید من طرح زندگی مستقیم رو به شما بدم. این طرح هم در آیات قرآن آمده خیلی روشن، هم در روایات و اخبار اومده و هم در دعاها اومده. یکی از طرح‌ها و نقشه‌های زندگی مستقیم و به عبارت دیگر برداشتن فاصله بین خود و خدا در این جمله بسیار پرمعنای دعای بی نظیر کمیل، و اون جمله اینه. اوائل دعای کمیل هم هست: امیر المؤمنین به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض میکنه اللهم اینی اتقرب الیک به ذکرک، خدایا من دوری بین خود و تو رو، فاصله بین خود و تو رو، محجوریت بین خود و تو رو، محجوبیت بین خود و تو رو بر می دارم و کنار تو قرار می گیرم، اما با کمک، چون خودم به تنهایی توان از بین بردن این فاصله و دوری و محجوریت و محجوبیت رو ندارم، هیچ بی نداره. در این زمینه کمک لازمه، یاری لازمه، پشتیبانی لازمه، نصرت لازمه. امیر المؤمنین علیه السلام به این کمک و یاری و نصرت اشاره می کنن: اتقرب الیک به ذکرک، به کمک ذکر تو. این بیه به ذکرک در ادبیات این جمله به معنای استعانت، به معنی کمک، به معنی یاری، به معنی نصرت. اتقرب الیک به ذکرک، به کمک ذکر تو. خب این ذکر چیه؟ یعنی من اگر روزی 100 بار بگم لا اله الا الله یا روزی 200 بار بگم الله اکبر یا 70 بار بگم سبحان الله، واقعا این فاصله برداشته میشه و این دوری خاتمه پیدا میکنه و محجوبیت و محجوریت برداشته میشه و تقرب حاصل میشه. نه، کار زبان و چند تا کلمه عربی نیست. ما خیلی از بدکاران رو میبینیم که در بدی غرقن اما زبانشونم اکثر وقتا متذکر به ذکر. فرض بکنید الان سر برج یه ربا خور از 30 نفر میخواد بره ربا بگیره، یکی 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون به ربا داده و به تناسبی پولی که داده هر ماه میره یه اضافه ای رو میگیره تا اون طرف بتونه اصل پول رو برگردونه. حالا هوا خیلی گرم میشه، کولر ماشینش هم از کار میفته، تو مسیر خیابونم هست، به ترافیک هم برمیخوره، معطل میشه، ناراحت میشه. 10 بار تو این معطلی میگه لا اله الا الله. عجب هوا گرم، الله اکبر چه ترافیکیه، سبحان الله چرا کولر ماشین از کار افتاد. این ذکر رو امیرالمومنین میگه، این کسی که این ذکر رو داره میگه، قرآن مجید در سوره بقره اعلام کرده به رباخور بگویید فأذنوا بحرب من الله و رسوله، که درست ترجمه این آیه اینه، به رباخور از طرف خدا و پیغمبر اعلام جنگ بدید. معنیش اینی که به رباخور بگین با خدا و پیغمبر داریم می جنگی. رباخور با خدا و پیغمبر نمی جنگه، خدا و پیغمبر با رباخور جنگ دارن. خدا و پیغمبر با رباخور دشمنی دارن، خدا و پیغمبر با رباخور مخالفن. ممکنه رباخور بگه من با خدا جنگ ندارم، من خدا رو دوست دارم، شاید هم دوست داشته باشه. ممکنه رباخور 28 صفر یه 2000 نفر رو پلو بده، بگه من عاشق پیغمبرم، خدا و پیغمبر با او جنگ دارن، او ممکنه جنگ نداشته باشه. خدا و پیغمبر با او دشمنن، او ممکنه دشمن نباشه. خب این ذکر رو میگه و داره میره ربا بگیره در حالی که خدا و پیغمبر با او جنگ دارن. یا یه آدم ستمگر ظالمیه، صندلی داره ولی روی این صندلی هوا برش داشته، ظلم میکنه به مردم، به مال مردم، به جان مردم، به اقتصاد مردم، به خانواده مردم، به آب و زمین مردم، به شهر مردم، به مملکت مردم، به دنیای مردم. و اهل همین جور ذکرام باش. شما استانتون بالاترین ضربه و زیان رو از آقا محمد خان قاجار دید، مخصوصا در شهر کرمان که چند هزار نفر رو کور کرد و در بعضی از شهرها از سر بریده مردم مناره درست کرد. ولی همین آقا محمد خان قاجار در احوالاتش نوشتن تا شبیه یه جز قرآن نمیخون خوابش نمی. این ذکر شما میدونید شمر قاتل ابی عبدالله مجروح جنگی بوده، یعنی در جنگ صفین به کمک امیرالمؤمنین با معاویه جنگیده و مجروح شده. علاوه بر این حافظ کل قرآن. این ذکر زینب کبرا وقتی که کنار خیمه ایستاده بود و خبری از ابی عبدالله نداشت، امام برای آخرین بار رفته بود میدان و دیگه بر نگشته بود و نهیم شده بود از این که به تنهایی بیاد طرف میدان، کنار خیمه ایستاده بود، منتظر بود که چه خبری به وقوع خواهد پیوست. یه مرتبه دید تمام ارتش یزید دارن شعار الله اکبر میدن، همه دارن میگن الله اکبر. یه مقدار اومد جلو که ببینه به چه علت دارن میگن الله اکبر. بعد معلوم شد چرا دارن میگن الله اکبر. الله اکبر به خاطر این بود که آخرین نفر 72 نفر رو کشتن، سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، به نیزه زدن، اعلام پیروزی دارن میکنن با الله اکبر. این ذکر فاصله رو کم میکن، مهجوریت رو بر میداره، مهجوریت رو از بین میبره. این ذکر بازی زبان با کلمات عربیه، نه کاری به باطن داره این ذکر، نه کاری به دل داره، نه کاری به جان داره، نه کاری به ریشه وجود داره. یه بازیگریه، یه نفر با تصنیف بازی میکنه، یه نفرم با الله اکبر، یه نفر با یه شعر حماسی بازی میکنه، یه نفرم با لا اله الا الله. این بازیه، این ذکر هیچ کاربردی نداره، اونم از این افراد که هیچ ثوابی هم نداره. حالا یه مرد پاک، یه زن پاک، یه مرد با تقوا، یه زن با تقوا، یه گوشه ای نشسته علاقه پیدا میکنه 10 بار بگه لا اله الا الله، توجهی هم داره به حقیقت لا اله الا الله که خود پروردگاره، به خاطر اون توجهش پاداشی براش می نویسن. ولی مجرمان و ظالمان و ستمگران و گناهکاران حرفه‌ای هرچی هم ذکر بگن به این صورت سودی براشون نداره و این ذکر ذکر صادقانه ای نیست، ذکر دروغه و خود این ذکرم جرمه و گناهه، چون مسخره کردن ذکره. یعنی اگه نگن باز گناه کمتری دارن. همین که 50 مرتبه میگه الله اکبر و داره مسخره میکنه به قول حضرت رضا الله اکبر، این 50 تا گناه پاش می نویسن. خب این ذکر چیه که توان داره و قدرت داره و میتونه فاصله بین عبد و حق رو برداره، محجوبیت رو از بین ببره، مهجوریت رو از بین ببره، دوری رو علاج بکنه. این باید یه دوای بسیار مهمی باشه. این باید یه شفابخش بسیار عظیمی باشه که این بلا رو و این مصیبت خطرناک و زیانبار رو علاج بکنه. چیه این ذکر؟ اگر شما سری به خود قرآن و معارف الهیه بزنید، معارفی که در معتبرترین کتابهای ما مثل کتاب شریف کافی، تألیف مرحوم کلینی که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، با آیات و روایات که وارد بحث ذکر بشین، میبینید که ذکر دارای چهار مصداقه. امیر المؤمنین که به پروردگار میگه اتقرب الیک بذکرک با کمک ذکر، این چهار منبع واقعا منبع کمک هم، منبع انرژی هم، منبع قدرت هم و چهار منبع یاری دهنده هستن، به شرط این که انسان عملا وصل به این چهار منبع بشه، اتصالی که از این چهار منبع بتونه انرژی به خودش منتقل بکنه برای حرکت. اولین مصداق ذکر قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر. قرآن مجید 52 اسم داره که به تناسب مطالبش این 52 اسمو بر قرآن گذاشتن. نامگذار هم شخص پروردگاره، یعنی پیغمبر اکرم هم در این 52 نام دخالتی نداشته، تمام این 52 نام رو خود پروردگار بر قرآن قرار داده و هم 52 نام هم در قرآن کریم ذکر شده. یکی از اسامی قرآن ذکر، اتقرب و الیک به ذکرک، یعنی من دوری رو، فاصله رو، محجوریت و هجران و محجوبیت رو با کمک قرآن بر می دارم. چجوری با کمک قرآن؟ اینجام حرف خیلیه. کسی که می خواد به قرآن وصل بشه، 5 مرحله اتصال باید با قرآن برقرار که من 5 قسمت و عناوینشو میگم ولی توضیح نمیدم، چون توضیحش 2-3 مارمزون میخواد. یکی قرائت، یکی تدبر در آیاتیه که قرائت میشه، یکی معرفت به محتویات آیاته، یکی عمل به آیات و یکی ابلاغ و رساندن حقایق قرآن به دیگران بنا به فرموده قرآن، حداقل رساندن مفاهیم قرآن به زن و بچه است. حداقل قو انفسکم و اهلیکم نارا. چجوری قو انفسکم و اهلیکم؟ با قرآن، یعنی با قرائت قرآن، با اندیشه در قرآن، با فهم قرآن، با عمل به قرآن و با ابلاغ قرآن. خودتون رو از آتش فردای جهنم امنیت بدین، مسئولیت بدین. کسی که به این صورت اهل قرآن میشه، امیر المؤمنین می فرماید او عبد ویژه خداست، یعنی بین او و بین پروردگار دیگه فاصله و دوری وجود نداره. اهل القرآن اهل الله و خاصته، اونی که اهل قرآن اهل خداست. ببینید چقدر روان بیان کرده امیر المؤمنین، اهل القرآن اهل الله، یعنی اونی که اهل قرآن. اهل قرآن یعنی چی؟ یعنی اونی که در حالات باطنش و در حرکات ظاهرش و در منش و روشش و در اعمال و کردارش هماهنگ با قرآنه، این اهل اللهه، یعنی این با خدا فاصله نداره. یه جمله‌ای دارن امیرالمؤمنین درباره قرآن، خیلی جمله عجیبیه. حضرت می‌فرماید پروردگار با چشم سر دیده نمی‌شه، به خاطر اینکه عنصر نی ماده نی و بی نهایت چشم عناصر رو میتونه ببینه. پروردگار با چشم سر دیده نمیشه، ولی خودش عاشق بود که بندگانش او رو ببینن. در قرآن مجید تجلی کرده، هر کی قرآن رو ببینه خدا رو دیده، و هر کی با قرآن هماهنگ بشه شده اهل خدا، یعنی شده بی فاصله با خدا، بی دوری با خدا، بدون محجوریت با خدا، بدون محجوبیت با پروردگار. پس یه منبعی که امیرالمؤمنین میگه به کمک او من فاصله رو برمیدارم و به وجود مقدس تو خودم رو میرسونم، قرآن کریم. اتقرب و الیک به ذکرت، به کمک ذکرت. یا آیم درباره قرآن براتون بخونم، خیلی آیه فوق العاده‌ایه، آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. عمق معنای آیه اینه که قرآن شما رو به خدا میرسونه، یعنی بی کمک قرآن به خدا رسیدن محاله. تنها نمیتونی این راه رو بری، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین، کدام مؤمنین؟ الذین یعملون الصالحات، اونایی که عملا با قرآن هماهنگن. یعنی صبح که میره در مغازه تا غروب هیچ داد و ستدی خلاف قرآن نمی کنه با مردم، حالی یه داد و ستدی پیش میاد 10 میلیون تومان توشه، ولی قرآن مجید میگه حرام، خیلی راحت چشم میپوشه میگه نمیخوام، 10 میلیون رو میذاره کنار. 2 ساعت بعد یه داد و ستدی پیش میاد 5000 تومان توشه، ولی با قرآن هماهنگه، میگه روزی من اینه. اون 10 میلیون تومان لقمه نجس شیطان بود، خدام روزی من نکرده بود، شیطان میخواست بکنه تو حلق من، نخواستم چون خدای من نخواست. حرفی که 7 سال یوسف زد تو خلوت کاخ با یه زن جوان زیبای مصری شوهردار، که او رو دعوت به عمل خلاف خدا می کرد، فقط یه جواب در اون 7 ساله داشت، به اون زن میگم معاذ الله محبوب من نمیخواد، منم نمیخواد. نه اینکه میخوام و انجام نمیدم، نه، میخوام و نمیکنم، این باز عیب توشه، نخ توش دویده، شیره موش افتاده است. نه، میگو نمیخوام چون محبوبم نمیخوام، نه اینکه میخوام و نمیکنم و انجام نمیدم، میخوام و قدم نمیگذارم، از ریشه نمیخوام، یعنی نفرت دارم از این دعوت و از این عمل، نفرت، کراهت، نارضایتی دارم، نمیخوام. من این 10 میلیون رو نمیخوام، این 100 میلیون رو نمیخوام، این رشوه رو نمیخوام، این اختلاس رو نمیخوام، این زمین رو نمیخوام، این ملک رو نمیخوام، من همون لقمه ای رو میخوام که خدا برام میخواد، من همون حالی رو میخوام که خدا برام میخواد، من همون برخوردی رو با همسرم میخوام که خدا میخواد، من همون اخلاقی رو با بچه‌هام میخوام که خدا میخواد، من همون روشی رو با مردم میخوام که خدا میخواد، چیز دیگه نمیخوام. این حرکت به سوی خداست و همینه که فاصله ها رو دور میکنه، بعد بین انسان و خدا رو بر میداره و هجران رو مبدل به وصال میکنه. اتقرب و الیک به ذکرک. 3 مورد دیگه میمانه که یه مقدار توضیح داره انشالله برای جلسه بعد. در روایات مهم ما آمده که ارزش شب جمعه از شب احیا کمتر نیست. چند خصوصیت هم برای شب جمعه بیان شده، یکی این که کردار پاک، عبادت، خدمت به مردم در شب جمعه و روز جمعه 2 پاداش داره، چنان که هر گناهی در شب جمعه و روز جمعه 2 جریمه داره. فقط به احترام شکستن حرمت زمان، یکی خود گناهی یه جریمه داره، یکی شکستن حرمت زمانه که گناه دیگری داره. این 2 جریمه برای شب جمعه و روز جمعه، در مقابل 2 پاداش هم داره برای خود. میگه گرفتاری هست امشب به من مراجعه کنه، من گره از گرفتاریش باز بکنم. بیماری هست امشب خودش به من مراجعه کنه، من او رو شفا بدم. اسیری هست امشب خودش با من درد دل کنه، من از اسارت نجاتش بدم. گناهکاری هست امشب توبه کنه و من توبه او رو بپذیرم. این هم یک ویژگی. ویژگی دیگر شب جمعه اینه که شب زیارتی وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که دو شهدا، اینه که برای هیچ پیغمبری و امامی نیست که اول غروب شب جمعه خداوند متعال به ارواح همه انبیا ائمه طاهرین و مؤمنین واقعی عالم و فرشتگان فرمان میده، امر میکنه که شب جمعه است همه بروید کنار قبر حسین من و او رو زیارت کنید. البته این ویژگی اتصال شب جمعه و ابی عبدالله خلاصه در شب جمعه نیست. ما در روایاتمون داریم شب عید فطر، شب عید قدیر، شب عید قربان، شب 19 ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین. خیلی عجیبه که شب 21 ماه رمضان شب ضربت خوردن و شب شهادت امیرالمؤمنین 19 و 21، هیچ روایتی نداره که در چنین شبی علی رو زیارت کنید. با در شب 19 و 21 داره یکی از اعمال شب قدر زیارت ابی عبدالله الحسین. خیلی حسین رو زیارت کردم. حسین این بچه رو ساکتش من از اول منبر تو الان مزاحمه. ما تعداد زیارت کنندگان رو که نداریم، یعنی شمار زیارت کننده برای ما معلوم نیست. زیارت از کی شروع شده؟ از زمانی که حضرت آدم وارد کره زمین شده. از اون وقت زیارت ابی عبدالله شروع شده تا الان، و از الان هم تا قیامت این زیارت ادامه داره. تعداد فرشتگان رو نمیدونیم، تعداد زیارت کنندگان جن رو نمیدونیم، تعداد زیارت کنندگان انس رو نمیدونیم. اگر بخوایم بین زیارت کنندگان مقایسه بکنیم، بگیم چه زیارتی در بین همه زیارتها زیارت ویژه بوده و سوز این زیارت از همه بیشتر بوده و حال این زیارت از همه سنگین‌تر بوده، فقط باید بگیم زیارت زینب کبرا علیها السلام. اون وقتی که او اومد زیارت، شهر نبود، دیار نبود، حرم نبود، گنبد و بارگاه نبود، قبر نبود. او وقتی اومد زیارت، اولا کسانی که همراهش بودن دیدن عمه دختر امیرالمؤمنین حالت جستجو داره، میگرده پیش خودشون، حتما گفتن خدایا عمه ما چی گم کرده؟ اگرم گم کرده باشه باید تو خیمه ها گم کرده باشه، نه تو این بیابون. اینجا دنبال چی داره میگرده؟ که یه مرتبه دیدن عمه رسید به یه نقطه، با یه دنیا ادب نشست، دیدن با این دوتا دست فاطمیش داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، به فرموده امام باقر چوب ها و سنگ ها رو داره کنار میزنه. تهرونی های قدیم میخوندن، میگفتن در این حال زبان حال دختر فاطمه زهرا این بود: گلی بم کردم می جویم آن رو، به هر گل می رسم می بویم آن رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. بچه ها دارن تماشا میکنن، زن ها دارن نگاه میکنن، دیدن عمه دست بود زیر بدن، قطعه قطعه بدن رو بیرون و روی دامن گذار، اول رو به جانب پروردگار کرد، تواضع و فروتنی و معرفت زینب رو ببینی، به پروردگار عالم عرضه داشت: خدایا این عمل اندک و کما از ما قبول کن، خدایا ما در برابر عظمت تو عمل خودمون رو عظیم نمی‌بینیم. بعد رو کرد به مدینه: صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسینک مرمل الرد، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامت و رضا، یا رسول الله پاشو بیا حسین که رو دوشت سوار می کردی ببین، با بدن قطعه قطعه و خون آلود، با بدن اوریان روی زمین افتادی. یه جمله به خود ابی عبدالله گفت: حسین من، به خواهرت بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو حسین من، ای کاش این تیر رو به قلب من زده بودم. رگ حیات خوار تو قطع میکردن، حالا تو رو به این حال نمیدیم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، فرمتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا، أيد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.